بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض کردیم برخورد با مخالفین اصولی دارد، یک سری اصول مربوط به برخورد عمومی با عموم مخالفین است، یعنی چه این که در صدد هدایت باشیم چه نباشیم، همه مردم باید این اصول را در ارتباط با هر گونه مخالف، مسلمن کان ام کافرن، باید رعایت کنند. این اصول را عرض کردیم. دسته دوم یک اصولی و مطالبی داریم که در ارتباط با خصوص اهل سنت باید در نظر گرفته بشه. یکی از این اصول مسلمان دانستن است. ما مسلمان دانستن و عضو امت واحده اسلامی دانستن، ما در اسلام برای ورود در اسلام یک مرز و معیاری داریم، برای نجات و سعادت یک مرزی، به تعبیر آقایان یک حد اقل و اکثری داریم. اسلام حد اقلی و حد اکثری. حد اقلش چیه؟ هر کس شهادتین گفت، منکر هیچ یک از ضروریات نشد، این مسلمان است. اما خب این اولین قدم ورود به اسلام است. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلح. اما ورود در اسلام به معنای این که هر کس این شهادتین را گفت دیگه نجات پیدا کرده است و تا آخر بهشت هم می رود، این نیست. ورود به اسلام اینه. اما خب مراحل و درجاتی دارد اسلام. سعادت، بهشتی شدن روی مطلب دیگری است. آمنو میخواد، عمل و صالحات میخواد، تواصو بالحق، تواصو بالصبر، این چیزام دنبالش هست. اما اول قدمش آمنوست، ایمان به همین شهادته. اهل سنت را چون این دو اصل را قبول کردن، ما مسلمان میدانیم. اما توضیح خواهیم داد که مسلمانی گمراه، مسلمان اما گمراه. نکته دوم، حقوق و آثار مسلمان را بر آنها مترتب می کنیم. یعنی جان و مال و ناموس آنها را محترم می دانیم. هر چند آنها را گمراه می دانیم. و حتی دفاع از جان و مال آنها را بر خود لازم می‌دانیم. توضیح مطلب این است که ما در مسائل دینی تابع دین، آنچه که خدا و رسول فرموده باشد تابع او هستیم. از خودمون نمیتوانیم بر اساس حب و بغض و چیزهای دیگر افراط و تفریط کنیم، اضافه از شرع یا کمتر، هر آنچه که خدا و رسول فرموده. از اسلام، متون اسلامی، آیات و روایات به دست میاد اینها مسلمانن، یک. و از متون به دست می آید که اینها گمراهن، دو. هر دوتاش روایت رو خواهیم خواهیم. بله، اقوال شاذ و نادر در هر مذهبی وجود داره. موقعی که دیدگاه یک مذهب را میخوایم نقل کنیم، هیچگاه نمیشود شاذ را ملاک مذهب قرار بدیم. استثناء فتاوی نادر و شاذ تو موضوعات مختلف در همه مذاهب هست. موقعی که میگیم نظر شیعه یا نظر اجماعی است یا نظر جمهور و یا حداقل نظر مشهور، و الا اگر قرار باشه نظر نادر و شاذ را به حساب مذهب قرار بدیم، اون آراء شاذ فراوان است. در هیچ مذهبی، نه در مذهب شیعه، در مذهب اهل سنت هم اینجوره. یه موقع مطلبی یکی از علمای اهل سنت استثناء یه حرفی گفته، اگر اینو به حساب اهل سنت بگذاریم میگن آقا شما چرا به ما تهمت زدید؟ میگه شما 100 نفر را ندیدی، یه نفر را دیدی، حرف یه نفر را به حساب همه گذاشتی. خوبی از انصاف به دوره. پس ما فعلا گفتیم اینها را مسلمان میدانیم، آثارش هم این که مسلمان پاک است. فایدهش هم البته برای خود شیعیان هم است، اگر پاک نبودن برای شیعه هم دردسر زیاد میشد. جان و مالشون هم محترم است، یعنی به خاطر این که این فرد سنی است، کسی نمیتواند بگه حالا که سنیه دیگه جان او کسی زد کشت اشکال نداره. نه، ولو اونها بگویند شیعه جانش محترم نیست، ما که نمیتونیم رو لج یک چیزی خلاف روایات ائمه معصومین علیه السلام چیزی بگیم. ما میگیم نه، جان اونها مال اونها، این مال مربوط به اهل سنته. خبی که مال اهل سنته، آیا میتوانم من بدون اجازه او تصرف کنم چون این مالکش سنیه؟ نه، جان و مالش محترم هست. و حتی یه مرحله بالاتر، هر کس که مسلمان باشد، ولو گمراه، ولو بی نماز، ولو عرق خور، شیعه یا سنی، همینقدر که آثار مسلم بر او مترتبه، دفاع از جان او هم لازمه. اگر یک کسی میخواهد او را به ناحق بکشه، باید از جان او دفاع کنه. همینطور که یک شیعهی که در تمام عمرش هم نماز نخونده، عرق هم خورده، اگر بخواهد کسی او را بکشد، بر ما واجب است از او دفاع کنیم. هرچند اون ممکنه قیامت جهنم بره، ما فعلا وظیفمون این است هر کس که مسلمان است از جان او دفاع کنیم. اگر ما یا ناموس او در معرض خطر قرار گرفت، ما باید دفاع کنیم، ولی اون که اون آدم قیامت جهنم هم برود. فعلا وظیفه ما در این دنیا این است. پس اول مسلمان می دانیم، آثار مسلمانی را مترتب می دانیم. اما دیدگاه کلی ما طبق روایات متعدد این است که مسلمانی هستند که گمراهند، و چون گمراه هستند، ما ترویج فکر اونها را حرام می دانیم. سلام علیکم و رحمت الله. چرا؟ چون ترویج ضلالت است، ترویج گمراهی است. فکرشون را، ترویج فکرشون را، تقویت مذهب را، مذهب باطل را، ترویج شما باطل میدونیم، حرام میدانیم. اما خود اون فرد را مسلمان میدانیم، نجس حساب نمی کنیم، جان و مالش هم محترم. خب نکته یه تنجا چند نکته شد؟ دو نکته. ناسبی محکوم به کفر است از نظر ما فقه شیعه. ناسبی یعنی کسی که به یکی از ائمه علیه السلام اهانت یا جسارت کنه، این گونه افراد ملحق به کافرن. اما کسی که ناسبی نیست، دشمن ائمه نیست، عداوت نداره، اما خود شیعه نیست، این فرد ناسبی محسوب نمیشه. ناسبی ملحق به کافر است، اما اون کسی که ناسبی نیست ولی اهل سنت است، از نظر ما محکوم به اسلام هست. وهابیان نمیشه گفت هر کسی که وهابی بود ناسبی است، شدیداً دشمن شیعه هستن خیلی هاشون، و تهمت ها هم به شیعه میزنن فراوان، اون به جای خودش محفوظ. اما با این حال نمیتوانیم بگوییم که هر کس که وهابیست ناسبیست. ممکنه وهابی باشد، دشمن شیعه هم باشد، اما دشمن اهل بیت نباشد، اهانت به اهل بیت نکند. بعضی از اینا عوامن، دشمنیشون بر این اساس است که به اینها گفتن شیعه در مسیر اهل بیت نیست. اونا تو خودشون تبلیغ میکنن که ما در مسیر اهل بیتیم، شیعه در مسیر اهل بیت نیست. اون کتابی که اخیراً عربستان نوشت علیه شیعه، خب حالا همه حرفا دروغ و چرد است، اما نوشته اهل بیت از خود دفاع میکنن، اسمش این گذاشته، میگه یعنی شما دارین به اهل بیت توهین میکنین، ما بخواهم از اهل بیت دفاع کنیم. ادعا و حرف اونا اینه. این در جای خودش محفوظ انشاءالله بعد خواهد شد. تو بعضی از روایات ممکنه آمده باشد که ناسبی اون کسی نیست که به اهل بیت توهین میکند، ناسبی اون کسی است که دشمنی شما شیعیان اهل بیت را دارند. این مطلب در برخی روایات آمده، اما احکام فقهی ناسبی را فقها بر ناسبی به همون معنا که گفتیم مترتب کردند. یعنی اون کسی که به خود یکی از ائمه اهل بیت اهانت می کند، او محکوم به احکام ناسبی است. این کسی که با یک فرد شیعی دشمنی دارد، او را محکوم به احکام ناسبی نکردن فقها ها تو کتاب های فقهیشون اینجوره. خب
این ناسبی ها سنگ دشمن سرسخت شیعن آقا؟
بله.
این ناسبی ها سنگ دشمن شیعه هستن؟
هر ناسبی به اون دلیل که دشمن اهل بیت است، دشمن شیعه هم به طریق اولا هست. اما هر کس که دشمن شیعه هست، دشمن اهل بیت هم باشد، دشمن حضرت علی هم باشد، نیست. ممکنه کسی رو جهالت و نادانی خودش دشمن شیعه باشد ولی دشمن اهل بیت نباشد، بگه ما اهل بیت رو دوست داریم ولی با شیعه هم خیلی مخالف باشد. بله، اگر کسی ناسبی باشه مسلم ناسبی دشمن شیعه هم هست، دشمن اهل بیت هم هست. خب اینها یک سری. آخرین نکته سه، ارتباط ظاهری اخلاقی با آنان از قبیل عیادت مریض و تشییع جنازه، جنازه آنها در روایات معصومین علیهم السلام دستور داده شده. البته اگر این ارتباط زمینه گمراهی باشد، جائز نخواهد بود. ما روایاتی داریم در وسائل شیعه، در کافی، در جاهای دیگر که فرمودن با اینا عودو مرضاهم، عیادت کنید مریضاشون، وشهدو جنائزهم، تشییع جنازشون هم شرکت بکنید. این برای این که شاید یه وجهش این بوده که در طول تاریخ تبلیغات سوی در جمع اونها نسبت به شیعه می کردند که عداوت و کینه شیعه در دل این افراد به وجود بیاد، به دنبالش هم اذیت و آزار و ایزا شیعیان. ائمه اهل بیت فرمودن خب شما نه رابطه عاطفی با اینا داشته باشید، یک ارتباط گاهی از اوقات صدها این تبلیغات را خنسا می کند. امروز عربستان، یعنی وهابیون عربستان، سلام علیکم و رحمت الله، شدیداً تبلیغ می کنند در جامعه اهل سنت که شیعه را دشمن خونخوار اونها معرفی کنند، شیعه را به گونه ای معرفی کنند که اگر دستش برسد جان و مال و ناموس اهل سنت را برای خودش حلال می داند. اونا اینجور میخوان تبلیغ کنن که اهل سنت هیچ ارتباطی با شیعه مخصوصا روحانی شیعه برگزار نکنن. طبعا اگر ارتباط نباشه ما هیچ تأثیری بر اونها نمیتوانیم بگذاریم. اونا میخوان با این ایجاد تعصب اهل سنت را بیمه کنن، مسون کنن از اینکه تحت تأثیرات تبلیغات شیعیان قرار بگیرند. میگن اینا شما را کافر میدانن، شما را نجس میدانن. تو همین کتاب لله ثم للتاریخ که هزاران نسخش را عربستان چاپ کرده و پخش میکنه همین حرفا نوشته، شیعیان اهل سنت را همه را کافر میدانن، نجس میدانن، خونشان را حلال میدانن. این مال چیه؟ میخواد بگه عزیز شیعه ها دوری کنید، احتراز کنید، اینا دشمن خونی شما هستن. که مبادا ارتباطی ایجاد بشود و کسی از اهل سنت تحت تأثیر سخن شیعیان قرار بگیره. برعکس ائمه اهل بیت به ما یک خددهی کردن، گفتیم امام معصوم علیه السلام فرمودن اگر اونها امتیازات راه و مکتب ما اهل بیت را بفهمند خودشون دنبال ما میان، یعنی غیر از افراد لجوج و عنودی که هرچه حقم روشن بشه تأثیر نداره، بقیه اینجورن. سلام علیکم. همه مردم لجباز نیستن. امام میفرماید اگر بشناسن شیعه ما میشون. لو عرفو محاسن کلامنا لتبعونا، یعنی پس شما کاری کنید که حرف ما رو به گوششون برسانید، برسونید حرف ما نورانیت کلام اهل بیت علیهم السلام که کلامکم نور اثر خودش را میگذارد. شما حرف اهل بیت را برسانید، سخن اونها را کافی است. اونها میخوان با این حصاری که ایجاد میکنن ما نتونیم سخن اهل بیت را به گوش اهل سنت برسانیم. ائمه فرمودن برید تشییع جنازه شون، برید عیادتشون هم بکنید. اینا مال چیه؟ موقعی که رفتید او تبلیغات سو خنسا میشه. نه آقا، اینا که اگر ما رو کافر و نجس و دشمن خودشون میدانستن که نمی آمدن عیادت، نمی آمدن عرض کنم تشییع جنازه مرده ما. البته این مطلب گفتیم یه استثنایی داره، یه موقع عوام معمولی یک جایی بخواد ارتباط داشته باشه بره خونه یک کسی که اون فرض کنید یک عالم و مبلغ اهل سنته، اینم یادم بی سواد اگر ارتباط برقرار بکنه ممکنه یه زمانی تحت تأثیر تبلیغات او قرار بگیره. اونجا که زمینه ضلالت و گمراهی باشه استثناست، اما در جاهای دیگر فرمودن حتی گفتن بود نمازشون سلوفی عشائرهم، سلوفی مساجدهم، تو مسجدتون هم نماز بخونید، نگید مسجد اهل سنت، عیب نداره اگر موقعی میخواد نماز بخونید تو اونام نماز خوندید، عیبی نداره. اونا احساس کنن که نه، ما خودمون را جدا نمیگیریم. یه تأثیر مثبت داره. این آنچه که راجع به ارتباط با اهل سنت بود به این مقدار اکتفا میکنیم. اما بیایم اصول تبلیغی و هدایتی، اصول تبلیغی و هدایتی. یک، ایجاد ارتباط و ازاله خوف، خوف آنان از ارتباط با ما. اینها برای مبلغ، حالا میخوایم بگیم یک کسی میخواد کسی را هدایتش کنه، اون حرفای قبلی رو که رعایت میکنه عمومی همه باید در نظر بگیرن. اینا یه چیز اضافه است. اولین قدم کسی میخواد کسی را هدایت کنه باید بتونه یه ارتباطی با او برقرار کنه، ارتباطی مستمر. خیلی از اینها با مطالبی که عرض کردیم کاری کردن که اینا وحشت داشته باشن از این که با شیعه مخصوصا روحانی شیعه ارتباط بگیرن. تو مکه مدینه لابد دیدید، من خودم بودم، گاهی اوقات اگر ببینن از افراد خودشون با یه روحانی شیعه ارتباط داره خیلی وحشت دارن. من یه زمان تو مسجد الحرام یکی از این مامورین جوانیم بود، مامورین حرم، مسجد الحرام را دیدم، شاید 15 سال قبل بود. این کنار مسجد مقام ابراهیم ایستاده بود، بعضی از مردم که می آمدن رد می شدن می خواستن این مقام ابراهیم را ببوسن یا یه دست می کشیدن. این هم یه بچه جوانی بهش یاد داده بودن که اونجا جلوگیری کن و دو سه تا کلمه هم یاد داشت: حرام، شرک، بدعه. این جوان پس 17-18 ساله 20 ساله یک سر وایساده بود اونجا و هر کس که می آمد می خواست مثلا اینجا یا ببوسه یا یه دستی بکشد تبرکن، فوری میگه حرام، شرک، بدعه. اتفاقا یه خودکاری هم اینجوری دستش بود، یه چیزی هم دستش بود، گاهی اوقات بردا خدا حواسشون نبود تا مردم می آمدن یه کسی دست بزنه با همین نوک خودکار محکم می زد به دستش: حرام، شرک، بدعه. حالیش هم نبود، حالا زن مرد هر کی بود. من یواش سپس گفتم بیا. گفت چه؟ گفتم بیا دو دقیقه کارت دارم. آمد اینجا و شروع کردم آهسته باش صحبت کردم، کمی گوش میکرد. یک سرم دیدم که هایی برو برزم نگه حرف ما رو گوش میکنه، هایی طرف چشماش کار میکنه، نگاه میکنه، میگه وحشت داره. فهمیدم این میترسه. مامورین دیگر، این مامورین باز یه رئیسی سرگروهی دارن، کسی ببینه ای با من ارتباط داره از این وحشت داره. معلوم بود از این وحشت داشت. یه مقدار باش صحبت کردم، گفتم تو فکر کردی که عرض کنم که شرک فقط همینه در عالم که کسی بیاد دست به ای بکشه اینجا شرک؟ دیگه همه شما با این کار با تمام شرک و کفر جهانی مبارزه کردید. امروز سردمداران کفر و شرک تو عالم کیه؟ آمریکا و اسرائیل و این همه رو ول کردید. تو فکر کردی که دیگه همین که نگذاشی مردم دست بزنن دیگه توحید در عالم گسترش پیدا کرد؟ خلاصه کمی حرفا رو گفتیم و مسخرهش کردیم، داشت گوش میداد و خب جوانم بود، حرفا میگفتیم درش تأثیر میگذاشت. که یه مرتبه باز یکی از این مأمورین دیگر تا دید کنار من نشسته، فوری اشاره کرد پاشو. این دیگه از ترسش فوری حرکت کرد. یعنی وحشت دارن از این که ارتباط بگیره با یک شیعه. خب بعضی از جاها مردم از زور قدرت و حکومت مثل عربستان وحشت دارن، بعضی از جاها از بس تبلیغ کرده اند تبلیغات منفی، اینا خودشون میگن نه با شیعه تماس بگیری، فکر میکنه دو کلمه حرف بزنه همون اول شروع میکنه خلفا را لعن کردن یا ایدو کافر و نجس معرفی کردن. این حرفا اگر ما بخواهیم فرزن یک کسی را هدایت کنیم، چه مسیحی بخواد مسلمون بشه مثلا، یه سنی بخواد شیعه بشه، حتی یک شیعهی که لاعبالی هست بخواد تبلیغ بکنیم هدایت بشه، سلام علیکم و رحمت، معمولا با یک جلسه یه ربع نیم ساعت سخن گفتن کسی از اعتقادات 30-40 ساله 50 سالش دست بر نمی دارد. این یک انتظار بیجاست. من خیال کنم که حالا دلیل من چون خیلی قویه، محکم دلیل دارم، الان اگر یه ربع گفتم دیگه تمام است و ای آقا باید شیعه بشه اگر منصف باشه. اینجوری نیست. تجربه خارجی تو، من خودم زیاد تجربه داشتم، سالهای طولانی در داخل و خارج با اینها مرتبط بودم. اما سلام علیکم و رحمت الله، به این راحتی کسی از اعتقادش دست بر نمی دارد.
آیا شاید تو نظری که به حضرت رسول سلام الله علیه وسلم که می گفتن که حمله بکنه چون بود یه نوکی شاید رسول الله مثلا شیر کنن که بکنن که شیر هم حمله آدست؟
بله بله، ممکنه بعضی ها را همین جور بگن. فرمایش درستی است. ممکنه یه جور بگن که آقا اینا با قول آقا سحرتون میکنن، تحت تاثیر قرار میگیرید. این وحشت چون هست با نیم ساعت هم کار حل نمیشه، با صحبت یه ربع نیم ساعت کسی عوض نمیشه، پس احتیاج است برای هدایت به صحبتهای طولانی. اگر در جایی زمینه باشد، یه موقع زمینه نیست، ما این فقط توضیح خواهیم داد تو اصل بعدی، یه کسی فقط یه ربع اتفاقی برخورد کردیم، 10 دقیقه با این آقا هستیم، آیا اونجا میتونیم کاری بکنیم؟ میگیم چرا، اون یک راه دیگری داره عرض میکنه. اما یه موقع شما توی منطقه ای هستید، تو منطقه شما اهل سنت هم هستن، توی شهری محلی هستی، نست شیعه نصف سنی یا بعضی از فرض کنید بستگان و همسایه ها کسانی هستن اینجوری، کسانی که 100 بار دیگه هم میتونید اینها را ببینید، ارتباط با اینها، هدایت اینها راه داره. اول ایجاد همین ارتباط، وحشت اینها بریزه. من یه مثالی برات میزنم. حدود شاید 17 سال قبل بود، من رفته بودم استان سیستان و بلوچستان. میرفتم بعضی از مناطق سنی نشین و تو مساجد اینها هم میرفتم برای صحبت کردن و سخنرانی. گاهی از اوقات موقعی که توی یه مسجدی میرفتیم، اول از قبلم البته به اون امام جماعتش اعلام کرده بودم که کسی میاد اینجا برای سخنرانی، فلان کس میاد، اونام به لحاظ اون جایگاهی که از اونجا اعلام شده بود اینها نمیتونستن رد کنن. ما میرفتیم تو مسجد اهل سنت، اولی که میرفتیم مثلا زاهدان ایران شهر، بعض از اینها چهره ها خیلی گرفته و ناراحت تو مسجد که می رفتیم سلام را خیلی خشک جواب می دادن. بعد ما شروع می کردیم بعد از نماز اینها مقداری براشون صحبت کردن. موقعی که شروع می کردیم حرف زدن، هیچ وارد بحثای امامت و بحثای شیعه سنی و هیچی حرفا نمی شدیم. حرفهای مشترکی راجع به خدا، پیغمبر، قیامت، اهمیت نماز، یه حرفای اینجوری کلیاتی را اینجوری میگفتیم که هیچ نه صریحا نه کنایتا بحث شیعه سنی توش نباشه. موقعی که یه حرفا رو میگفتیم، اهمیت قرآن، اعجاز قرآن، معجزات پیغمبر اسلام، یه رو 20 دقیقه حرف میزدیم، بعد که میامدیم تمام میشد، اینها همه بعد از پایان می آمدن و احوال پرسی و مصافحه و خیلی خوش آمدید و اینا، چهره هاشون باز می شد وسط. اینا چون ارتباط نداشتن فکر می کردن هر موقع شیعه بیاد اینجا یک سر علیه اهل سنت و علیه خلفا سخن خواهد گفت. بعد دید نه، اینجوری نیست. اون ترس اینها ریخت، ارتباط ما با اینا مشکل نداره. این برای جایی میگیم که زمینه این ارتباط باشه. حتی اگر تو مکه مدینه هم اگر بتونیم با کسی اول رفیق بشیم که بعد جلسه دوم، سوم، چهارم کم کم وارد گفتگو بشیم، این قدم اوله. و الا تو قدم اول اگر وارد بحث‌های اختلافی شدیم و هنوز ارتباط برقرار نکردیم، بخوایم فوراً بحث‌های اختلافی را، نتیجه منفی میده. نکته دوم، تفکیک میان مخاطب موقت و مخاطب قابل استمرار. قابل استمرار همین مطلبی که عرض کردیم، مخاطب موقت لحظه ای و مخاطب قابل استمرار قابل تکرار. یه موقع بنده، حالا هر دوتاش هم مثال میزنیم، یه موقع بنده رفتم یه جایی، از اینجا دارم میرم تو خود ایران، تو بغل دست ما آقا یک کسی هم نشسته، نیم ساعت یک ساعت با هم هستیم توی این اتوبوس، این آقا هم اهل سنت، حرفی سوال کرد، من میخوام یه تأثیری برای بگذارم، از این فرصت 10 دقیقه‌ای استفاده کنم. میشه استفاده کرد؟ با 10 دقیقه کسی از دیدش برده میکرده؟ بله برده میکرده از عقیدش. میشه تأثیر گذاشت؟ بله. اونجا چی میشه گفت؟ تو همون 10 دقیقه یه سلام و احوال پرسی و حتی که اوقات یک تعارف، اگر چیزی مثلا آدم به تعارف هم بهش میکنه که طرف فکر نکنه وحشتی چیزی داره، اون چیزش بریزه، اون خوفش. بعد هم همونجا میتونه خیلی با زبان نرم، شما از برادران اهل سنت هستید، من یک سوالی داشتم، دوست داشتم استفاده کنم، نمیخوام بحث کنم با شما، میخوام استفاده کنم، یکی دو تا سوال همونجا، میخوام ببینم نظر شما راجع به این مطلب چیه. دو تا سوال بهش میگین، گاهی از اوقات یه دونه سوال که به یک دقیقه میگین اونقدر این طرف رو درگیر میکنه، هرچی بگرده جوابشو پیدا نکنه اعتقاد او را متزلزل میکنه. به یک کسی آقای گفته بود که تو حضرت علی رو قبول داری؟ بله. معاویه هم از صحابه است، قبول دارم. گفته بود یک سوالی دارم، اگر شما زمان حضرت علی بودی، زمان جنگ صفین، شما می رفتی تو لشکر حضرت علی با معاویه می جنگیدی یا می رفتی تو لشکر معاویه با حضرت علی می جنگیدی؟ بالاخره باید یک طرفش می رفتی، کدوم طرف می رفتی؟ هر کسی هم به جنگ کسی میره، اگر دستش برسه دلش میخواد اون رأس طرف مقابل را بزنه بکشه. اگه دستت میرسید حضرت علی را میکشی یا معاویه را؟ بنده خدا خودش بعد گفته بود انقدر فکر کردم که بعد مدت این آقا شیعه شد، رو همین مسئله دم این جواب نداره، با حرفایی که به ما میگن این حرف جواب نداره. یک سوال و از این قبیل گاهی سوالاتی هست که یک کلمهش طرف را از خواب بیدارش میکنه. یه سوال به صورت خیلی هم دوستانه میخوام استفاده کنیم تا اونجوره. در ارتباطهای اینجوری معرفی کتاب در یادداشت کنید، در ارتباط بله و در ارتباط با و نه و در ارتباط با مخاطبهای موقت و لحظه ای باید سؤال استفهامی مطرح کرد و کتاب، سی دی، نوار بله
بله
بله و کتاب، نوار، سی دی، ایمیل علماء آشنای با مسائل اختلافی و متبحر معرفی نمود. و چند نکته را تذکر داد به ما تهمت زیاد زده شده است. عقیده هر کسی را باید از خود او پرسید یا از کتاب‌های معتبر آنها و به نقل دشمن و مخالف نباید اعتماد و اکتفا کرد. بله قدر اوجش مخالفینه. ببینید من 5 دقیقه با آقا ارتباط دارم، سلام اول پرسی اهل کجایید و فلان یلفا، خب بعدش میگم آقا من یک سوالشون از برادران اهل سنتیت مثلا، من یه دو تا سوال دارم میخوام استفاده کنم، نمیخوام با شما بحث کنم. این سوال مثلا به این آقا میگیم، یه سوال، تو کتاب صحیح بخاری شنیدم صحیح بخاری نزد شما بعد از قرآن معتبرترین کتابه. میگه بله. آقای ابو حنیفه هم که امام اعظم شماست، امام شخص مورد احترامه. میگه بله. میگیم تو این کتاب که بعد از قرآن از همه مهمتره، اسمی هم از آقای ابو حنیفه آمده، تعریف و تجلیلی هم از ایشان شده، چون این کتاب 100 سال بعد از او نوشته شده، حدیثی از قول او نقل شده. اگر نقل نشده چرا؟ مگر آقای بخاری ابو حنیفه را قبول نداشته؟ مگر ابو حنیفه هیچ حدیثی نقل نکرده؟ احادیث پیغمبر را مگر قبول نداشته؟ این یک سوالی است که مخصوصا اگر از حنفی‌ها بپرسید، هرچی برن دنبالش بیشتر گیر میکنن، یعنی سبب یک تحول اساسی میشه براشون. اینو من حالا 2 دقیقه براتون توضیح میدم. اهل سنت شما میدونید که میگن بعد از قرآن 6 تا کتاب حدیثی داریم، اینا خیلی معتبره، در رأس همه اونا کتاب صحیح بخاری است. از اون طرف در تقلید میگن ما 4 امام در فقه داریم، ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد حنبل، و به ابو حنیفه مخصوصا پیروانش میگن امام اعظم، از نظر زمانی هم مقدمه بر بقیهشون هست. این آقای ابو حنیفه که میگوین امام اعظم، از نظر بخاری که مؤلف مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت است، هیچ مورد قبول و قابل تأیید نیست. لذا تو کتابش از مالک ابن انس، از احمد حنبل حدیث نقل کرده، اما یک حدیث هم از ابو حنیفه نقل نکرده، چون هرگز او را قبول نداره. اینا اگر این مطلب را بفهمند، باید از یکی از این دو تا دست بردارن، یا باید بگن بخاری آدم ناواردی بوده نتونسته امام اعظم را بشناسد، یا باید از ابو حنیفه دست بردارد. چرا؟ اگر بخاری رجال شناس است و مهمترین محدث و رجالیست، او ابو حنیفه را قبول نداره، حتی به عنوان یک راوی قبول نداره، چه رسد به اینکه به عنوان یک مجتهد. یا این درسته یا آن. بفرمایید. بله بله میفرمان که اون آقا گفته که سنی ها بیشترن از شیعه ها، پس حق با سنی ها. خب بگیم مسیحی ها بیشترن یا مسلمان ها؟ برو بشه. بله مسیحی ها بیشترن دیگه، این آقا باید داره مسیحی بشه، چون حق با اکثریت دیگه. هی هر روایتی که خلاف قرآن باشه باید بندازی دور، مسلم دروغه. قرآن میگوید ولئن اتبعت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر پیروی کنی از اکثریتی که در زمین هستن، اونها تو را از راه خدا گمراه میکنن. ولکن اکثرهم لا یعقلون لا یشکرون، اکثریت در آیات قرآن محکوم است. و قلیل من عبادی الشکور. خب اجازه بفرمایید، فقط من یه خواهشی دارم، چون ایشون مطلبشون فرمودن من جواب دادم، اما حتی الامکان اگر سوال میرسیم به بحث پاسخ به سوالات، اگر دقیقا تو حق اون موضوعی که هست باشه، گاهی از اوقات مثلا ما در این موضوع بحث میکنیم، ممکنه در ذهن مبارک شما سوالای زیادی باشه ولی مربوط به اون موضوع نباشه، اونایی که مربوط به همون موضوع همونجا مطرح بفرمایید، اما آنچه که موضوع خارج هست باز در وقت خودش یا جلسه ای که به عنوان پاسخ به سوالات باشه. ما اینو داشتیم میگفتیم، باز خدمت عزیزان برای سوالا هستیم، آنچه که مربوط به حرف فعلی ما هست در خدمتتون هست. برگردیم به بحث خودمون، اینو داشتیم خدمتتون عرض میکردیم که موقعی که ما ارتباط داشته باشیم، بتونیم یک ارتباط خوب بعد تأثیر خوب هم میتونیم بگذاریم. این آقایان اول سعی دارن بر این که کاری کنن که این ارتباط به وجود نیاد. گفتم ما میرفتیم، اولی که میرفتیم برخوردا سرد، یکم حرف می زدیم بعد خیلی گرم و تعارف و بیایید منزل و خیلی اون وحشتشون می ریخت. پس ما باید اولین قدم با کسی می خواهیم تأثیر برو بگذاریم، یکم رابطه برقرار بکنیم، حاضر باشه با ما حرف بزنه، ارتباط مجدد دوباره سه باره ذره ذره حرفا رو به او حالی کنیم. اما تا موقعی که فراری از ما هست نمیتونیم در او اثر بگذاریم، یه رو با نیم ساعت فایده نداره. در ارتباطات کوتاه هم گفتیم شما سوالای ساده بپرسید، به 5 دقیقه 5 دقیقه تو اتوبوس تو ماشین هستید، همین سوالا راحت. این جملاتی که گفتیم، وقت نداریم که خیلی حرف بزنیم با آقا، وقت نداریم، وقت داریم که کتاب معرفی کنیم. یا آقا میگیم مثلا، بعضیا میگن دلم میخواد با شیعه آشنا بشیم، عقیده شما چیه؟ در فلان موضوع عقیده شما چیه؟ فوری میگه آقا اگر عقیده ما رو میخوای بدانی فلان کتاب، کتاب اصل و شیعه و اصولها، این از آیین مایت الله مکارم ترجمه کرده، کتاب رهبری امام علی سید شرف الدین، چند تا کتاب معرفی میکنیم، یه یک دقیقه میشه 10 تا کتاب معرفی کنیم. اگر میخوای با مذهب شیعه آشنا بشی، حرف ما چیه، دلیل و منطق ما چیه، الان من فرصت ندارم، کتاب بهت معرفی میکنم، برو این کتابا رو، نوارای آقای فلان کس را بگیر، فلان. این مراکز پاسخ به سوالات الحمدلله زیاده. یه موقعی هم معاونت تبلیغ حوزه، معاونت پژوهشی، برگه چاپ کرده بود 12 مرکز پاسخ به سوالات را اسمش نوشته بود، در چه محورهای سوال میدن، جواب میدن، شماره تلفن، آدرس، آدرس پستی، آدرس ایمیل، همه رو داده بود. از اینا داشته باشیم تا طرف چی بخواد فوری بگیم آقا بله بله. حالا اون مفصل که هر توی یک برگه هم چاپ کرده، چند تا از اینا رو داشته باشیم تا فرصت نیست میگیم آقا شما سوال داشتی، این شماره تلفن ها، به اینا زنگ بزن، هر سوالی داری بپرس. و اگر ما خودمون حرف میزدیم، ببخشید، ممکن بود ما بتونیم در این فاصله یک ربع نیم ساعت یک سوال او را جواب بدیم، اما موقعی که وصلش کردیم به یک مرکز مهم مطمئن پاسخ به سوالات، صدا سوال آینده داشته باشه، میگه اینجا زنگ میزنم میپرسم. کتاب بهش میدین، شما اگر حرف میزدین 10 دقیقه میخواست حرف بزنید، شما یک کتاب خوب بهش معرفی کردید، یک کتابی که نرم باشه، فوش نداده باشه، تندی نکرده باشه، مثل کتابهای مرحوم سید شرف‌الدین خیلی محترمانه، کتاب مرحوم کاشف الغطا محترمانه حرفها رو گفتن و خیلی با ادب و احترام. از این کتاب ها معرفی میکنیم توی ارتباطات کوتاه، یه دونه دو تا سوال هم میپرسیم که هرچه بره جواب این سوال را بخواد پی ببره، بیشتر دوچار شک و تردید نسبت به راه باطل خودش میشه. این راجع به افرادی که موقت، اونایی که ارتباط مستمری میتونیم داشته باشیم، اونها را هم خدمتتون بعد از تنفس عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله اجمعین. نکته تو چندم، چهارم، سوم، خب ما وقت نوشتیم دیگه، حالا نکته بعد که سوم میشه، رعایت مراحل عدد مهم نیست، هیچ ترتیبی یا آدابی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو و بنویس، عددش مهم نیست. خب رعایت مراحل در ارتباطات مستمر، حالا اینجا ما بعضی از این مراحل رو یادداشت میکنیم که شما طبعاً مثال نویسندگی اینجا که 1, 2, 3, 4 گذاشتی، حالا دوباره با یه مقدار فاصله مراحل رو مینویسیم. رعایت مراحل گفتیم رو حساب، یعنی قدم به قدم پیش بریم، معلوم باشه از کجا میخوایم شروع کنیم به کجا میخوایم ختم کنیم، هر چه پیش آمد خوش آمد درست نیست. بعضی از تو بحثا و گفتگوها از هر جا پیش آمد بحثی کرده باشد، اینها خیلی اثر ندارد. گاهی از اوقات تابع طرف مقابل هم او بعد را به هر کجا کشون، اینها هم مهار بعد را به دست او میدهن، هر جا رب اینا هم دنبالش برن. این ناشیگری در گفتگو که انسان هر چی او ممکنه ما رو بخواد بیاندازه توی چاله، از نظر بعدها یه بعد بیخاصیتی نابارد یه ما که تحصیل باید بدونیم که اگر بخواد با این آقا گفته بویی بکنیم و تحصیل داشته باشه باید رو حساب باشه، مثل کسی که بخواد یه ساختمانی به سازه شروع نیست و همینجوری حالا به تازیم یک دیوان بردیم چی میشه بعد خراب شد حالا خراب شد بریم دوباره میسازیم، اول راجعه ساختمان نقشه کاملش رو تا آخر بکشه بعد شروع کنه از یک گوشه مشخصه
بعد تلفن دوم سوم همه مراحل مشخص. بحث هدایتی اگر بخواد تاثیر داشته باشه باید یک سری چیز. حالا یک مراحل، یک ایجاد رابطه عاطفی و دوستی.
اون بحث خوف ارتباط هم قد بترد، اون ترسش بریده. یه مطلبه، قبل از هر حرفی با هر کسی اگر یه مقداری حالت قبل از بحثای علمی حالت رابطه دوستی محبت‌آمیز ایجاد بشه بسیار مؤثره. تا موقعی که یک کسی تو ذهنش یک کسی را مخالف خودش میدونه، دشمن خودش میدونه، بغض و کینه اون تو دلش هست، اصلا حاضر نیست حرف روش گوش کنه. اگر هم گوش کنه احیانا به جنگ دیده گوش میکنه که رد کنه ببینه به کجاش میشه ایجاد بگیره. ما خودمون گاه اوقات گوش دادن حرف مخالف دو جوره. اصلا اگر کسی علیه ما حرف بزنه فوری میخوام ببینیم چجوری میشه جوابش بدیم، به کجای حرفش میشه ایراد بگیریم. این گوش دادن فرق میکنه با گوش دادن کسی که گوش میدهد حرف را ببیند، اگر حق بود بپذیرد، اگر باطل بود نپذیرد. اگر اول رابطه عاطفی و دوستی و اینها بود، اون عناد از بین رفت، بعد رو حرف ما خوب گوش میکنه، فکر میکنه، دقت میکنه رو حرف ما، اما موقعی که شدیداً با ما مخالفه، هیچ رابطه ی دوستی در کار نیست، یا گوش نمیکنه، گوش کرد به اندیده رفت. لذا این مورد عموم کسانی که به وسیله دیگران هدایت شده است، چه غیر مسلمان هایی که مسلمان شده اند، چه غیر شیعانی که شیعه شده اند، ابتدا اشکی بعضی ها خودش به فکر افتاده، مطالعه کرده، تحقیق کرده، به شرط افتاده، هدایت شده، اونجا خودش محبوب.
اگر از وجوهات داشته
باشه حالا عرض میکنه، اینا عرض میکنه. قدم اول موقعی که میخواد هدایت بشه، کسانی هم که هدایت شدن عمدتاً به وسیله کسانی بوده که اول رفیق بودن، دوست بودن، رابطه دوستی، بعد ذره ذره حرفایی رو گفته، مطلب منتقل کرده، او را به شک و تردید وادار کرده و کتابی بهش داده، بعد دار اینو مطالعه کن، ده دراز مدت کم کم مطالعه کرده، ده دقیقه اولش این میده. اگر رابطه عاطفی و دوستی نباشه اثر نداره. لذا یکی از مصارف زکات چیه؟ و المعلقت قلوب رو میگن تعلیق حکم بر وقت مشعر به چیه؟ علیت. معلقت قلوب ها چرا بهشون داده میشه؟ به خاطر تعلیف قلبشون داده میشه. بس که تعلیف قلب بعض خیال یعنی به کافر بدهی که مسلمان بشه. خب اگر قرار باشه پول بدی که مسلمان بشه، مسلمان شدن به خاطر پول ارزش نداره. یه کافر به پول بده بعد او کافر میشه، مثلا هر کی پول بیشتر بده. نمیگه پول بدهی که مسلمان بشن، پول بدهی که قلبشان الفت پیدا کنه. الفت ضد وحشت است، گاهی از اوقات فراری از ماست. تبلیغات مخالفین جوری کرده که این آقا فراری شده. حتی اگر اون دشمنانی غیر مسلمان هایی که فراری وحشت دارن از مسلمان ها در اثر تبلیغات سوء زیاد، حتی از زکاتی که باید به فقرا شیعه یتیمان شیعه داده بشه، از همون زکات به این کفار هم داده بشه، یجوز یکی از مصارف قرآن میشه. چرا؟ به خاطر این اونا اینقدر تبلیغ کردن، مثل الان تو اروپا آمریکا چه کار میکنه، اونقدر تبلیغ کردن که شیعه مسلمان، کلا مسلمان ها یک آدم ها یک خشن تروریست آدم کش شکنجهگر اینجوری معرفی کردن. این حادثه یکم که پیش آمد توی آمریکا
او هم برای همین قضیه چقدر استفاده کردن از او قضیه در این راستا که بعضی ها میگن این خودش دست اونا در کار بوده از دست خودشون بوده. حالا یک فیلمی هم هست یک تحقیقی رو این قضیه کردن به او بحث کاری نداریم، ولی اینا بعد از این حادثه تو اروپا و آمریکا اینقدر تبلیغ کردن که همه مردم مسیحی را و غیر مسلمان را از مسلمان ها بترسید. زمان پیغمبر هم همین بود، اینقدر تبلیغ میکردن که بعضی ها حاضر نباشند اصلا گوش کنن این پیغمبر چی. آخر شما اگر بالاترین منطق و دلیل را داشته باشید اما کسی گوش نکنه میفهمه حق با شماست؟ تا گوش نکنه که نمیفهمه، که باید گوش بکنه. اینا کاری میکردن که گوش نکنن. اگر پیغمبر خدا اگر کنار مسجد الحرام در آیات قرآن میخونه اینا دست و گوششون بکنن رد بشن. فرمود فما لهم عن تذکرت معارضین که انهم حمر مستنفره سرت من قصره. فرمود چه شده ادهی از اینها را اینقدر نادانن که از این قرآن از این تذکرات، تذکر حرفیه که توجه دادنه، حرفیه که طرف میگه اگر بر خودش بکنه میفهمه همجوره یادش میاد بی توجهه، از این توجهات و یادآوری ها معارضین اعراض میکنن فراری هم مثل چی تا میبینن قرآن داره پیغمبر میخونه که انهم حمر مستنفره سرت من قصره. گویا اولاغهایی هستن که شیر میده، اولاغ شیر بمیده چطور در میده. اینا تا آیات قرآن پوری فرار میکنه از بد طبیعات سو شده. اینا اینجوری فرورد من فرورد شده. حالا اینا رو باید چکار کرد؟ پیغمبر خدا باید چکار کرد؟ باید یه جوری بکنه که اینا حاضر بشن حرفاشو گوش کنن. لدا بگه از زکات هم بدید دل اینا الفت بدا کنه. این نه یک سیاستیه که امروز باشه یا حتی زمان پیغمبر اسلام، از سطر تاریخ بشریت هست که یک عده افراد مخالفین انبیا و راه هدایت برای این که مردم را از انبیا الهی و از دین حق جدا کنند کاری میکردن که اونو گوش نکنن. چی حضرت نوح علیه السلام به خدا در دل میکنه خدایا من این قومم را شب و روز دعوت کردم، هرچی گفتم اصلا بیشتر فرار کردم، خدایا هر دفعه رفتم اینها را دعوت کنم بیان به طرف تو مشمول مغفرت و رحمت تو بشن انگشتاشون تو گوششون کردن در بار من نشتبن لباسشون هم به گردشون کشیدن گویا لابد صدا نفوذ نکنه از این طرف اون طرف. اینجور آدم آیه قرآن حضرت نوح گفت و کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر دفعه اینا رو دعوت کرده که تو اینها را بیامرزی بیان به طرف تو ایمان بیارن بخشیده بشن جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاش رو تو موشون میکردن و سر تو بیامرهم لباس به گردشون میکشیدن و افتر رو و سکبر و سکبارا راه خودشون ادامه میدادن و اصرار میکردن به همون راه غلط شد. موقعی که یه مردمی اینقدر جاهل و نادانه باید چطور کرد؟ اولین قدم فتح و پیروزی اینه که کار میکنید که اینا دلشون نرم بشه حرف رو گوش کنن، تا گوش نکنن که نمیفهمن. برای این که گوش کنن باید تعریف قلب بشه، ایجاد رابطه عاطفی و دوستی. موقعی که ایجاد رابطه شد مشکلات حل میشه. شاید یک سر بعضی از ازدواج های پیغمبر اکرم، ازدواج های متعدد که خداوند برای اون حضرت جائز قرار داد بیش از چهار زن، یک سرش همین بود که با قبائل و طوائف مرتبط بشه. زندگی قبلی که اون زمان بود و تعصباتی که مردم داشتن پیغمبر را بایکوت میکردن، به اصطلاح کسی با پیغمبر ارتباط نگیره، پیغمبر باید با اینا ارتباط داشته باشه تا هر کسی برسونه. یکی از راه های ارتباط ازدواج، دختر دادن، دختر گرفتن. با هر قبیله ای که ازدواج میکردن دختر میدادن یا دختر میگرفتن دیگه نفوذ تو قبیله میگفتن این داماد خود میشه، از خود میشد، از خود
میرفتن.
پیغمبر میرود مثلا از قبیله بنی امیه دختر میگیرد. ام حبیبه دختر ابو سفیانه، خواهر معاویه حضرت میگیرد. از ابوبکر دختر میگیرد از قبیله تیمه. از عمر دختر میگیرد از قبیله عدیه. از این مده قبیله البته نمیخواد بگم همه ازدواج ها در این اساسی، هر کدام یک معیاری دارد. زینب یک برای شکستن یک سنت غلط بود، هر کدام دو یک چیزی. خب بعضی از اینا ممکنه فقط حکمتش این باشه که با این ازدواج ارتباطی با اون قبیله پیدا کنن، حتی اگر تأثیر بر خود اون فرد گذاشته نشه، حتی با این برای ارتباط با یک قبیله ممکنه بر دیگرانشون تأثیر گذاشته بشه. این از تعلیم. حالا امروز شیعه را میخوان همینجوری بایکوت کنن با این کتاب ها و تبلیغات سوء و اینها امامانشون را خدا میدانن، اینا قرآن قبول ندارن، قرآن دیگری قائلن، خون سنی را برای خودشون حلال میدونن. این همه تبلیغات مال اینه که کسی با ما و شما ارتباط برقرار نکنن، وحشت داشته باشن. ما قدم اولی کار را انجام ایجاد رابطه. دو شروع از حالا شما از همه این راهکارها همون یکی رو یاد گرفتید، البته حسن سلیقه شما رو تبریک گرفتید. بله دیگه دستان و پیغمبر هم از بخواد از این حرف این سنت بعدی از آقایون از مستحبات من کنم در روز جمعه فقط انار خوردنشو خیلی وقاب خیلونه را مثلا بیلون مستحبات خیلی عنایت دارن. حالا اون نماز شب شما از این حالا ماهی مستحب شما از این خب شما مرد راه ها فقط این کسمت خیلی خوش. دوم شروع از مشترکات. این در تبلیغ خیلی مهمه، با شیعیان هم که ارتباط میگیرید یه اصل مهمه. با یک کسی انسان حرف میزنه، او توی فاز ما توی فاز دیگری، مخصوصا ما هم که عبا و عوامه و قیافه خاصی داریم، مردم با ما برخورد میکنه اصلا فکر میکنه این یک موجودی است، یک توی فضا توی عالم یه ما توی عالم دیگری و هم این هم که ارتباط با آخون نداشته هم اینجور تصوری. خب بنده میخوام با این آقا ارتباط، حالا چه سنی باشه چه غیر مسلمان باشه چه شیعه ای که حتی با خود ارتباط نداشته، اگر ما همون اول بعضی تو مشکل دارن نمیده حالا با این آقا از کجا حرف بزنه، بلد نیستن از کجا شروع کنه، بعد میخواد حرف بزنه اصلا اول یه حرفی میزنه که اون احساس میکنه این توی بازی اون توی بازی دیگه کاملا جبه مقابل هم اما اگر شروع را از یک جایی شروع کنه که اون طرف هم دوست داره، او هم همین حرف رو قبول داره، یه حرفی که اونم روش حساسه علاقه منده از رو از ما شروع کنه، اون طرف هم گوش میکنه نه بابا یه لازمی به تو خودمون تو مردم یه سری چیزا پس اخبار حوادث و اتفاقایی که پیش آمده یه مقادم کردید برای آقای روز همچه چیزی شد. خب مردم همه برای همدیگه از این تعریف ها دارن، خب این طرف خوش میدید گاهی از اوقات ممکنی بقدر از من یه جوابی باشه که همه سالا به توپ و فوتباله مثلا اگر من یه بود که چیزی فرض کنید در باره این بپرسم یا خیلی خوشش میاد که ها باید آقا هم از مطمئن فوتبال
سالی
هست یا یک کسی تو بحث ازدواج حالا حتی اقل مثلا سآلی مطلبی مطرح میکنه یا هر بار اینجوری اون طرف احساس میکنه تو بازی های تو فکر میکنه من تو هم میباز هر بار که اونم قبول داره به آخره هر دو نفری هر چقدر با هم فاصله داشته باشن یا هر بار حتی هر دوتا قبول داره خب ما بیان همه هر بار اول بزنیم از اول نریم دو حرفی با هم مخالف هر اول ارتباط اول بسیار تأثیر داره در چهره ای که از فرد در ذهن مخاطب تصویر و ترسیم می شود. یه موقع شما یا آقای ما اولین بار که دیدید توی جلسه ای حرفای خیلی خوبی میزد و حرفای منطقی میزد، یا احیانا حرفایی که خیلی به دل شما نشست حرفاش. هر موقع شما اینه ببینید بعد فکر میکنید که یه آدم یه خیلی حرفای خوبی میزنه و حرفای دلنشین میزنه، احساس میکنه خیلی با شما هم افق و هم سلیقه، در حالی که ممکنه این آقا همون موضوعی که اتفاقا شما اون جلسه بودید در اون موضوع با شما هم فکر باشه، درها موضوع دیگه کاملا فکرش مخالف شما باشه، اما چون اول شما اونه دیدید تو ذهن شما یه آدم موافق بود. یک کسی هم اولین با یه جایی حرف میزد صحبت چون که حرفایی زد که به نظر شما خیلی و غلطی بود، کاملا مخالف دیدگاه های شما، شما او را یک آدم مقابل خودتون جبهه مقابل خودتون میدونید، در حالی که ممکن دوست نه تا موضوع دیگر این دقیقا همکش به شما باشه. اولین بار با یکی برخورد میکنید یک جایی خیلی شاد و خوشحال و شروع کرده به گفتن و خندیدن، اولین جلسه ها رو در این حالت میگید، هر موقع میبینید اما حالت ها تو ذهنتون میگید، در حالی که ممکنه یک آدم خیلی عصبانی باشه، اتفاقا اون جلسه شاد بوده و خوشحال بوده و هر بوده، و برعکسش یه آدم خیلی خوش اخلاق خوب، هر آدم خوش اخلاقی هم بل جواد قد یک بو و اختار ما قد ین بو، آدم با ثقافت هم یه موقع ممکن یک جایی بالاخره بخون ببرده، یک جایی بالاخره خلاف عادت عمل باید پیش بود، یه آدم خیلی خوش اخلاق خوش اتفاقا یه موقع عصبانی شده، شما همون موقعی که عصبانی شده باش برگرد اولین بار این را دید تو ذهن شما همیشه این است یک آدم عصبانی برگرد ممکنه واقع زدگی بشه، حالا که این روز هست ما اولی که حرف میزنیم یه حرفی بزنیم احساس کنه ما با هم خیلی مشترکات شدیم، نه با سنی با یهودی و مسیحی، خداوند تو قرآن به پیغمبر فرمود پیغمبر بگو به این اهل کتاب، اهل کتاب که یهودی ها و مسیحی ها، بگو یه هر بیایی با هم گرد یه مطلبی که هم شما قبول دارید هم ما هر به مشترک گرد اون جمع بشه، قل یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سماء بیننا و بینکم، بیایید دنبال یه حرف جمع بشیم، حرفی که هم مساویست بین ما و شما، هم شما قبول دارید هم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، این چیزایی که همه قبول دارید یه دور همینا به اونا میگه کلمت سلام. خب موقعی که به یهودی و مسیحی میشه بگی بیایید الا کلمت سلام بیننا و بینکم، مشترکات ما با یک مسیحی و یهودی بیشتر یا با یک سنی؟ بالاخره سنی قرآنی که قبول داره، پیغمبری که قبول داره، خیر پس با او احساس رو جهات مسترک بیشتر داریم، نماز دیگه قبول داره ولی خصوصیاتش با ما فرق میکنه، اصل روزه رو قبول داره حتی خصوصیاتش با ما فرق میکنه، بله و خیلی چیز هست. پس نکته دوم هست اینجا، اینایی که از راهش وارد میشن بعد خیلی میتونن موفق بشن، این مرحله دوم. مرحله سوم گفتیم به ما تهمت یاد بدن، اصلا مشکل عمده شیعه در جامعه اهل سنت شاید بشود گفت 80% اینه که شیعه را برخلاف آنچه که هست به اینها معرفی، ما موقعی که میخواییم تأثیر هدایتی بگذاریم تا موقعی که این آقا بگذاریمش اینه که قرآن شیعه یه قرآن دیگری که قرآن قبول نداره یه قرآن دیگه قبول داره، تا موقعی که در ذهنش اینه که اینا حضرت علی را خدا میدانن ائمه را میپرستن حداقل حضرت علی را از پیغمبر بالاتر میدانن، تا موقعی که تو فکرش اینه حاضر میشه حرف ما را قبول کنه، میگه آقا اینا اصلا مسلم قرآن قبول نداره، با کسی قرآن قبول نداره میخوای حرف بزن، میشه مثلا ما یک کسی بخواد تو ذهنمون اینه که اصلا منکر اسلام، ما حرفاش گوش بدیم بینیم اگه درسته باریم منکر اسلام بشیم، اینجوری با ما برخورد میکنه رو حرفایی که بهش دادن، پس اگر میخواهیم تأثیر بگذاریم اول این دروغایی که به اون گفتن اینا همه رو از بین ببریم.
افتراز رو داری
دو جوره. یک جا اجمالی تفسیر اجمالیش اونه که تو جمله قبل گفتن به طرف میگیم آقا در یک کلمه به شما بگیم که خیلی حرفایی که به شیعه نسبت دادن دروغه، یک کلمه به شما بگیم باور نکن هرچی گفتن شیعه عقیدهش این است، یک کلمه حقیل حرفا دروغه. این خودش خیلی اثر داره. من که کتاب دیدم از یک از نویسندگان قادیانی گروهی هست تو پاکستان و هندوستان که دیدی این هم همزمان با وهابیت و بهائیت و اینها تو منطقه شبه قاره قادیانیت را وجود آوردن. وهابیت در عربستان، بهائیت در ایران، قادیانیت را در شبه قاره وجود آوردن. این هم یک دین ساختگی. اما معروف هم هست که خیلی ها میگن اینا کافر هست، منکر خاتمیت پیغمبر هست. یک کتابی از یکی از نویسندگان قادیانی بود داشتم مطالعه میکردن، دیدم هم اولیش این جمله رو گفته ما اعلام میکنیم حرفایی که به ما نسبت میدن دروغه، بسیاری از این حرفا دروغ است، به ما تهمت زدن، حرف ما رو از خود ما بپرسید. این خودش خیلی برای خواننده اثر داره. گاهی حرفایی که گفتن قادیانی یا حقیقی این حرفا به خود عقیده ما حرفا نیست، ما همون اسلام خالص را قبول داریم ولو ادعای بی خوده، ولی این حرف اثر خودش داره. حالا ما که ادعای باقی میگیم آقا خیلی حرف اجمال به ما تومت زیاد دفیل نمیشون تفصیل میشم اینه که میان توصیح میدیم هر کس گفت ما درباره ائمه قلوب میکنیم دروغ هست، ما ائمه را همه عرض کنم بندگان خدا میدانیم، جانشینان پیغمبر میدانیم، هر گونه قلوبی را قبول نداریم بلکه قلاب را مشرک میدونیم. مشتهدین ما نوشتن قلاب مشرک هم کسی قلوب بکنه کافر میدانیم، اینا یک ربطی به ما ندارن. خدا هر کس یک آیه از این قرآن موجودی که دست من و شماست یک آیه منکر بشه ما اون رو کافر میدانیم. هر کس قرآن غیر از این قرآن قائل باشه اون رو قبول نداریم. قرآن همین قرآن است که دست مسلمان ها یک آیه یک سوره که کسی منکر بشه مسلمان نیست. این قرآن مسلمان همه قرآن ما قبول دارد، همه فقها ما به همه قرآن استدلال کردن، همه رو تفسیر کردن، هیچ کس نگفته که آقا یه جا استدلال بکنن تو مسئله فقه هیچ چیزی بگن، این در یه قرآن خاص دیگری هست. اعتراض رو داری نکته بعد ابهام زدائی. معنای تقیه و ازدواج موقت و مانند آنها را توضیح دادن. ببینید یک موقع یک کسی به ما نسبتی میدهد که دروغ است، مثل این که میگه شما حضرت علی را خدا میدانید، این جزء حرف قبلی میگیم آقای دروغ است، من حضرت علی را پیغمبر بالا میدانید، بالاتر میدانید، دروغ است من. تمام. یه موقع هستش که به ما میگه شما قائل به تقیه هستید، تقیه میکنید، درست میگه عقیده ما اینه آنه، دروغ میگه اینه همه رو تقیه هست. خب تقیه ما قائل نیستید، این دیگه افترا نیست. اما معنای تقیه برای اونها ابهام داره، روشن نیست، مقصود ما از تقیه چیه، چون معنا را نمیدانن دشمن آمده استفاده کرده. گفته میدونی تقیه یعنی چیه؟ یعنی شیعه ها هر موقع هر شیعه هر دروغی دلش بخواد میگه اسمشو میگذاره تقیه، هرچی گفت عقیدمون اینه آنست اینه قبول داریم نداریم باور نکنی، اینه از دو تقیه و حرفا رو بزنن. با این حرفی که گفتن سلب اعتماد از همه حرفا شیعه میخوان بکنن، این حرفاشون رو تقیه هست، دروغ میگن. خب ما باید اینو توضیح بدید، این قدم اول باید روشن کنید. من یه سفری شد سال 76 بود رفتم یه جایی
قبلش هم دو سه سال قبلش باز یک کشور دیگر رفتم با عمدتاً با علمای اهل سنت ارتباط داشتم. طبق همین اصولی که عرض میکنم، یکی از کارهایی که تو اولین جلسه با اینها داشتم این مسئله بود، افتراض زدائی ابهام زدائی. خیلی هم اثر داشت، خیلی از هم گفتم چیزایی که به شما گفتم اینا تهمت از دروغ، هر که به ما چنین چیزی نسبت بده ما به ما تهمت زده. تقیه خودم زمینه ایجاد میکردم راجع به تقیه سوال کنم، گفتم شما فکر کردید که تقیه یعنی دروغ گفتن، هر کس هر موقع دروغ خواست هر دروغ خواست بگه اسمش بگذاره تقیه؟ همون مجتهد ما که گفته تقیه هست تقیه لازمه، خود اون مجتهد توضیح داده گفته تقیه اقسامی دارد و جا دارد. موقعی که ما از یک ظالمی بترسیم برخورد کنیم با یک آدم ظالم غیر منطقی زورگو، که اگر ما هر اعتقاد واقعی خودمون را بگوییم جان ما یا جان مسلمان دیگری در معرض خطر است، یا میکشه یا اذیت میکنه، اینجا حق داریم تقیه کنیم، عقیدمون را مخفی کنیم و حتی خلاف عقیدمون حرف بزنیم. اونجایی که گرفتار یه آدم زورگوی نافهمی هستیم که خطر داره برام، اما موقعی که خطر جانی هیچی نداره با یک آدم منطقی و فهمیده حرف میزنیم، معنا نداره که ما بیان خلاف واقع حرف بزنیم. حالا توضیح تقیه مداراتی توی حرفا نیست، تقیه مداراتی توی اقتدای به نماز توضیح میدن. گفتم اینجوری نیستش که ما فقها گفته باشن تقیه، یعنی شما هر موقع هر دروغ خواستیم بگین اسمش بذارید تقیه. شیخ انصاری ما اگر کتاب تقیه در آخر مکاسب چاپ شده میگه وله احکام خمسه، گاهی تقیه واجبه گاهی حرامه، گاهی مستحب گاهی مکروهه، همه جای جوریست تقیه بکن، گاهی تقیه حرام است. همون آقایی که گفته توضیح هم داده جاش، بله ما با یک آدم ظالم نافهم برخورد کنیم حتی طبق آیه قرآن، این حرف هم از خودمون نمیگیم تو قرآنه که اگر به خاطر ترس از ظالم و اجبار کفر هم به زبان جاری کنی اشکال نداره، این خود قرآن گفته. فما دون الکفر به طریق اولا، قرآن نگه نمیخوانیم من کفر بالله بن بعد ایمانه الا من اکره لقلبه مطمئنن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من ربهم. خدا می فرماید اگر کسی کفر بورزد به خدا، کفر بگوید، مشمول عذاب است، عذاب عظیم داره، مشمول غضب خداست، مگر اون کسی که اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، اجبار شده باشه بر این که اکراه شده باشه بر این که کفر بگه، اما قلبه مطمئنن بالایمان. لذا خداوند قبل از این که بخواهد بفرماید هر کس بعد از ایمان کفر بورزد و مرتد بشه عذاب عظیم داره و مشمول غضب خداست، مبتدا را میگه، هنوز خبرشو نگفته اول استثناشو میزنه، میگه من کفر بالله من بعد ایمانه، من شرطیه، جمله شرطو میگه، هنوز جزاشو نگفته اول استثناء را میزنه. هر کس کفر بورزد به خدا بعد از ایمان آوردن دوباره کفر بگوید چه میشه؟ هنوز خبر نگفته، میگه الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، البته نه اون کسی که، الا اون کسی که اکراه شده بر کفر گفتن اما قلبش مطمئن به ایمانه. پس مقصود کیه؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، مقصود اون کسی است که کفر را در درون سینه و جانش قرار داده است، از درون جان بعد از ایمان کافر شده باشد، فعلیهم غضب من ربهم، بر این افراد غضب خداست و عذاب علیم دارند و عذاب عظیم دارند. مقصود من این که یه مثال بود، این آقا یه چیزی شنیده تقیه، نمیدونه مقصود ما از تقیه چیه. توضیح بدیم آقا، ما جاهایی که عادیه، مثلا تو ایران به بعضی از این آقایون که موقعی گفتن تقیه
به شوخی گفتم تو ایران اگر قرار باشه تقیه، شما بعد از ما تقیه کنی، بالاخره اینجا جمهوری اسلامی است و اکثریت هم شیعه هستن، اینا شما بعد تقیه کنی. گفتم ما که از شما تقیه نمیکنیم، شما که آدمای فهمیده و منطقی هستین، تقیه مال اونجای که آدم با یک ظالم نافهم برخورد کنه، زور منطق زور است و قلدر و شمشیر و این چیزا، شما که اینجوری نیستین، ما به چه دلیلی از شما تقیه کنیم؟ تقیه مداراتی هم مال اینه که ما حق داریم یه جای اهل سنت نماز میکنه، اگرچه نخواندنش برای ما ضرری ندارد، از باب ایجاد وحدت و ازاله تهمت از شیعه با اونها نماز بخوانیم، ولی اون که وحشت نداریم، ترسی هم نداریم، میتونیم اونجا با اونها نماز بخونیم، که فقها ها میگن مثلا مکه مدینه نماز بخونید، خوفم نیست، این خوف مثلا تقیه مداراتیست، او رفتی به این قضایان. حرفایی که ما میزنیم فقط در جایی که خوف جان داشته باشیم، جانی مالی، اون موقع خلاف عقیده میتونیم حرف بزنیم. اینه توضیح میدی میفهم. بعضی هاشون خیال کردن مثال گفتن موطئه تو کتابا نوشتن ازدواج موقت که شیعه ها میگن، یعنی هر زنی حتی نعوذ بالله زن شوهردار میتواند موطئه بشه، تو کتاباشون نوشتن زنان شوهردار. یکی از همین کتاب های همین لله ثم الله تاریخ بود به نظرم نوشته بود که این مرد خبر ندارد که زنش از صبح تا حالا مطعه چند نفر شده است. اینا به اینا اینجور گفتن، دروغ گفتن. ما باید بگیم آقا اینا ازدواج که یک نوع ازدواج، زنی که شوهر نداشته باشه، رضایت، همه شرایطی که تو ازدواج دائم هست، تو ازدواج موقت هم هست، اینجا رضایت لازمه، این زن نباید شوهر داشته باشه، در عده کسی نباشد، عرض کنم که صیغه ازدواج خوانده بشود، ایجاب و قبول باشه، مهریه باشه، همه حرف هست، الا این که او بدون زمانه، این با زمان است. بعد اگر عرض کنن که بچه دار شد، بچه هم بچه اینه، بچه هم از پدر و مادر ارث میبرد و فرزند اینا حساب میشه، اینا توضیح بدیم که اونی که ما میگیم اینه، نه اونی که شما خیال میکنیم. اینا ابهام هاست، باید اینا رو برطرف کرد. موقعی که این ذهنیت های بد که از بین بره، طرف تازه میاد نزدیک، عجب اون چیزی که ما فکر میکردیم، پس حالا بگم بدونیم شیعه چی میگن، حرف خودتون از خودتون بشنوید. اینجا زمینه درست میشه برای حرفهای بعد. اینم بنابراین یک مرحله شد. یه مرحله دیگر سریعتر میگم بعضی از مراحل را حیفی نداره، فقط اینه بنویسید شما جمله بعدی، سلب اعتماد از نویسندگان و گویندگان و کتاب‌های ضد اسلامی و ضد شیعه. همونطور که گفتیم گاهی اوقات یک کتاب شما به یکی بدید بهتر از 10 ساعت حرف شما نمیتونه در اندازه او حرف بزنید. این کتاب اگر خود در 10 ساعت کتاب 20 ساعت شما حرف بزنید تأثیر داره، خودش قشنگ میره آزده مطالعه میکنه، کتاب معرفی کنید. برعکسش کتاب‌هایی هست تو هر منطقه‌ای، مثلا اهل سنت هم یک کتاب های ضد شیعه اینجا معروف، تو عربستان یک سری کتاب ها هست، توی ایران تو مناطق سنی نشین یک سری کتاب ها، تو افغانستان یک سری کتاب ها. اگر کسی ارتباط داره بدونه که این مخاطب ما علیه شیعه چی بوده، اگر بتونه اطمینان این آقا را از اون کتاب سلب دو تا از دروغای او رو برسونه، بابا اینا که برداشتن دروغ نمیشن، بومت نمیشن، دیگه هرچی به خونه باور نمیمانه. مثل اون که گفتم چند نفر آمده بودن توی جایدان، من آمدم این کتاب آوردم به نشون دادم که این کتاب نوشته شیعیان معتقد در اصول کافی نوشته نحن و ابنا خدا، امام رضا گفتن ما پسران خدایی، فوری نگاه کرد، رفتم اصول کافی رو آوردم همون سفر گفتم نگاه کن، نگاه کرد این نوشته نحن و امنا خدا، گفتن ببین اینجا نوشته نحن و امنا الله، ما امین خدا هستیم در زمین. این آقا آمده روایت اصول کافی را نوشته، امام رضا گفتن نحن و ابنا الله، ما پسر خدا هستیم، پسران خدا هستیم. چقدر فرق کرد امنا الله با ابنا الله، یک
میم را تبدیل به ب کرده ولی زمین تا آسمون مکتب حبش شد. این نویسنده ها گفتن درد باشه اینجوری به ما صحبت میزن. خب موقعی که دو تا ایدار نشون میدی هرچی کتاب علیه شیعه میخونه دیگه باور نمی کنه. دو تا دروغای بلانگدار سپاه صحابه من نوایش گوش کردم، میگفت تو ازانهای ایران میگن چی؟ بعد از الله اکبر میگن خمینی رهبر یا خمینی حجت الله. گفتم این نوار این آقا که علیه شیعه ارزدن نگاه کنید، موقعی که یک دروغشو براش واضح شد گفتم شما تو ایرانید ببینید رادیو ایران گوش کنید چطور ازان میگن خمینی رهبر میگن تو ازان خمینی حجت الله میگن. خب موقعی که با یه دونه دروغ دیگه فهمید بابا این گوینده که این همه سر و صدا داره علیه شیعه آقا دروغ واضح میگه دیگه حرفشو باور نمیکنه. این هم تأثیر بسیار مثبت داره. و صلی الله علیه و سلم.